بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. القول في العود إلى منى. بعضی از اعمال حج در مچه اتفاق میفته، احرام، بعضی در عرفات، وقوف در عرفات، بعضی در مشعر، وقوف در مشعر، بعضی در منا، بعضی هم دوباره در مچه. در منا طبق بیان ایشون دوبار انسان میاد، اول از مشعر میاد صبح، عید قربان رو در منا اون سه تا عمل رو انجام میده، بعد ایشون قائل است به این چه تا فردا خلاصه باید بره مکه، یا بیتوته یک شب رو انجام میده یا انجامم نده، همون روز عید قربان اون سه تا عملش تمام شد میره مکه، شب برمیگرد. اینو فرض کنید در مکه وسط این اعمال منا باید بره وجوباً، ایشون میگه وجوباً، با اینکه ارشدم گیله الان فتواست بین مراجع چه نه واجب نیست، میتونه تازه الحجه اعمال مکه رو تأخیر بیندازه. فرض کنید ایشون رفته عید قربان اعمال رو انجام داده در منا، بعد رفته مکه، دوباره از مکه برمیگرده به منا. الان فی العود الی منا، همینا رو میخونیم. در مکه چه برجشت، از مکه به منا چند تا عمل الان مونده؟ بیتوته در منا، رمی جمرات در منا. بیتوته در منا دو شب یا سه شبه خواهیم خوند، برای حجاج متعارف دو شبه، برای بعضی ها سه شبه. هر شبی که انسان در منا بیتوته میکنه، چه دو چه سه، واجب فرداش روز سه تا ستون رو به ترتیب رمی کنه. اول ستون جمره اولا، جمره صغرا هم بهش میگن، جمره وسطا، جمره عقبه. اونی که اول در روز عید قربان رمی کرده بود، اینجا دیگه آخر رمی میکنه. برای هر کدامم هفت تا سنج، همون قواعدی که در رمی جمره عقبه در روز منا، روز نحر گفتیم، عید قربان گفتیم، اینجا هم بشرحی زد. پس دو تا عمله، یکیش بیتوته در منا، یکیش هم رمی جمرات ثلاثه بهش میگن. با این اعمالش تمام میشه. پس طبق بیان شهید اول آخرین عمل میشه رمی جمرات ثلاثه، اما طبق متعارفی که حجاج انجام میدن آخرین عملشون طواف النساء است. خب یه عبارتی اینجا هست، این عبارت یه مقدار شهید ثانی میگه، این عبارت از این با دقت هم میتونست بنویشه. ایشون نوشته چه بعد از ادای مناسک منا دوباره برمیگرده به منا. میگه خب قبل از منا این رفته بود مکه، باید بگه بعد از ادای مناسک مکه برمیگرده به منا. این عبارت یه مقدار به ذهن خوش سلیقه نیست چه اینطوری عبارت، چون بین دو تا اعمال منا چی قرار گرفته؟ اعمال مکه، باید اونو نزدیکتر اونو بگه بعد انجام اعمال مکه برمیگرده به انجام اعمال منا دوباره. القول فی العود فی منا و یجب بعد قضاء مناسکی به منا. ببین واجب است بعد از اینکه مناسکش رو انجام داد به منا، این به منا رو به مکه بذارید، خیلی جالبه. بعد از این چه انجام داد این حاجی اعمالشو در مکه، یجب العودو الیها، یعنی العودو الی منا. ها چزل موجود فی نسخ، در نسخه های لمعه اینجور اینگونه است، مکه نیست به مناست. و ظاهرا این یوگال ظاهرا باید اینطور میگفت بعد قضاء مناسکی به مکه یجب العود الی منا. چرا باید اینطور میگفت؟ میفرماید لان مناسک مکه، چون اعمال مکه متخللتون بین مناسک منا اولا و آخرا، در وسط مناسک منا قرار گرفته، یکیش قبل از اینه یکیش بعدش. ولا یحسن تخصیص و مناسک منا، خوب نیست، یعنی عبارت خوبی در نمیاد شما مناسک منا رو اختصاص بدید بعد امن ما بعدها ما هو اقوا، بعد از اینکه ما بعد مناسک منا اعمالی سه اقواست از مناسک منا. چرا؟ چون طواف و سعی ارکانه، در اعمال حج طواف و سعی ارکانه، شما در اعمال مکه این طواف و سعی رو دارید، چه از ارکان اونا رو اشاره نکنید، اشاره کنید قبلشو. و ما ذکر، خب ما چه توضیح دادیم؟ عبارت دروس هم با توضیح ما سازگاره، در لمعه اینطوریه. و اونی چه ما ذکر کردیم یعنی بعدم قضاء مناسکی به مکه این گونه عبارت دروس و غیرها، ول امر سهل. میگه این اشکال عبارتیه و الا از جنبه محتوا هر دو به یک مطلب اشاره داره. خب چیفه کن، در هر حال عبارت هر جور باشه معنا روشنه. فیجب العود الی منا، واجب این برگرده به منا. البته عود زمانی اطلاق میشه که شما از یک جای خارج بشید بعد وارد بشید. میشه بعضی وقتا خب اصلا انسان اعمال منا رو یکسر انجام میده، دو تا مستاق بزال بزال، همین الان حجاج همین طوری هم دیگه اعمال مکه رو بعدن انجام میدن. این یک مستاق. دوم، بعضی اصلا اعمال مکه رو بعد احرام قبل از عرفات انجام دادن. گفتیم خانومی چی میترسه حیض ببینه یا نفاس ببینه، یا اون فردی چه میترسه از دشمن چه اگر اعمال مکه رو بعدن انجام بده در مکه نتونه انجام بده، این بعد از احرام میاد چیکار میکنه؟ اعمال مکه رو انجام میده. خب این دیگه منا رو یک سر انجام میده، عود صدق نمیکنه. عود جایی میگن که بری بیرون بعد برگردی. میگه فیجب العود الی منا ان کان خرج منها، اگر از منا خارج شده، و الا خارج نشده دیگه فیجب ادامه اعمال منا. فیجب العود، چرا برمیگردیم برای منا؟ برای دو تا عمل. للمبیت بها لیلا، تا شب بمانیم، بیتوته کنیم در منا شب. پس معلومه روز بیتوته کردن حکمی نداره، حتی در روز فقط شما به مقدار رمی جمرات در منا باید بمونید، بقیهش میتونید هر کجا برید. لیل، اونم لیلتین اول سلاسن، دو شب یا سه شب، چما سیعتی تفصیل رو میاد، برای متعارف دو شبه، برای بعضیا سه شبه، برای بعضیا یکیشونه چه در حال احرام با زنش نزدیکی کرده، چفارش این هست شب سوم هم بمونه، غیر از اینجا چفاره شطور داره. یکی هم فردیست که غروب شب سیزدهم منا بمونه، این باید اون شب بمونه، باید قبل از غروب از منا خارج بشه. قبل از غروب از منا خارج نشد دیگه بعد غروب نمیتونه خارج بشه، باید بمونه. روشن؟ این دوتا گروه بعدا خواهیم. البته اینی که شما بیتوته میکنید، عرض کردیم خدمتتون چه اعمال حج همش عبادته، این موندن هم به نیت قصد غربت باید باشه، مقرونم به نیت، باید این بیتوته همراه با نیت باشه. خب نیت دو تا عنصر داره، یک عنصرش بدانی چه کار میکنی، عنصر دومش قربتن الله، هم دوتا رو میگه. المشتملت، این نیتی که مشتمل است بر قصدش، این فرد در قصد بیتوته در این عبادت معین، نسک معین، یعنی مثلا حجۃ الاسلام یا حج مستحبی، حج قران، حج تمتع، در اون نسک معین قصد بیتوته کنی بل غربت، همراه با قصد غربت. این نیتی که به این نحو باشه بعد تحقق الغروب، بعد از این که غروب تحقق یافت این نیت رو باید بکنی. خب الان شخصی در منا بیتوته میکنه بدون نیت، میدونید هر کس در منا بیتوته نکند عمدن یه گوسفند باید بده، حجش باطل نمیشه، تو نظر کان نیست، اما بیتوته نکنه یه گوسفند باید بده، بره مثلا هتلش بمونه، ای بینه داره بمون، یه گوسفند بده. البته گناه تکلیفیش کار نداره، اما حجش صحیحه. خب فردی چه بیتوته کرده بدون نیت، ولو ترکه ها، یعنی ولو ترک نیته، نه ترک البیتوته ها، اگر انسان نیت رو ترک کنه، ففی کونه چمن لم یبوت بات یبیتو لم یبیت، آیا مثل چسیس بیتوته نچرده؟ یعنی باید گوسفند بده؟ او یه اسم خاصتن، یا فقط گناه کرده مع تعمد، اگر عمدن نیت نکنه، یه وقت فراموش شرد نیت نکنه، اون اصلا هیچی، نه عمدن نیت نکنه گناه کرده، گوسفندی در کار نیست. این دوتا وجهانه، این دوتا وجه دلیلش اینه، من تعلیق وجوب شات علی من لم یبت، در روایات ما معلق شده وجوب گوسفند بر کسی که بیتوته نچرده، نه بر کسی که نیت نچرده. این دلیل بر این است گوسفندی در کار نیست. و هو حاصل، نه دقت کنید، و هو حاصل بدون نیت، ببخشید ادامه استدلال قبلی است، این بیتوته حاصل است اما بدون نیت. یعنی اینجا میخواد بگه چه، لم یبت صدق نمی کنه، درسته بدون نیته اما باطع یبیتو هست، تا اینجا میخواد بگه چه، گوسفندی واجب نیست. از اینجا به بعد استدلال برای نسل گوسفند واجبه، و من عدم الاعتداد بهی شرعن بدونها، بدون نیت شرعن به این بیتوته اعتنایی نیست، یعنی انگار بیتوته نچرده. قول قبلی میگفت بیتوته چون هست بحث گوسفند واجب نمیشه، گوسفند موضوعش عدم البیتوته است. خب پس یجب للمبیت، این مبیت رو توضیح دادیم، و رمی الجمرات الثلاثه نهارن، و همچنین واجب است برگرده به منا برای این چه جمرات ثلاثه رو در روز رمی کنه. پس این عطف است به اون مبیت، للمبیت و للرمی. خب فی هر روزی که فی کل یوم یجب و مبیت و لیلتی، هر روزی که واجب است شبش اونجا بیتوته کند، روزش هم رمی جمرات ثلاثه است. خب من عرض کردم خدمتتون، اگر کسی در منا بیتوته نکند باید چیکار کند؟ یه گوسفند بده. خب اینم الان همونو میخونیم، ولو بات به غیرها فان کل لیلت شاتو، اگر بیتوته کند اون شب 11 و 12 یا شب 13 بنابر بعضی افراد، برای هر شب یک گوسفند، خب
نه
حدش باطل نمیشه، بر ذمهش مونده دیگه. و مقتضل اطلاق این فتوا مطلق نگفته للمستر للمختار، یعنی فردی مسترم شد از منا بره بیرون باید گوسفند بده، مقتضای این فتوا دیده. فردی بیمارستانی شد بردن از منا بیرون، در بیمارستان اون شب و بوند، مقتضای این فتوا این است گوسفند بر ذمهش میاد، ولو مستره. فقط فرقش این میشه چه اگر مختار خارج شد گناه هم کرده، مستر حکم تکلیفی نداره، اما گوسفند برای همه واجبه. مقتضی الاطلاق عدم الفرق بین المختار والمستر، مقتضای اطلاق این فتوا اینه چه فرقی نیست بین مختار و مستر در وجوب فدیه. منظور از وجوب فدیه نه گوسفند. و هو ظاهر الفتوا و النص، ظاهر فتاوای دیگران هم اینطوریه، ظاهر روایت هم اینطوریه، یعنی مطلقه. ولو از لحاظ حکم تکلیفی فرق میکنه مستر با مختار، و این جاز خروج المستر منها، ولو جایز است خارج شدن فرد مستر از منا. خب مستر مصادیقشو بگو، مستر لمان این خاص، یه مانع خاصی برای او پیش اومده. مثال زدم دیگه، بیمارستانی شده، باید در منا هم اون نه بیمارستان نیست، باید ببرن خارج منا، یا مثلا از دشمن خاص میترسه رفته بیرون، او آمن، یا یک مانع عمومی فقط مربوط به این نیست، گفتن اینجا ممکنه بمب گذاشتن همه تون برید از منا بیرون، مانع عمومی است. او حاجتن، یا احتیاجی داره، او حفظ مالن، گفتن آ شما مچه اموال تو میان میدزدن اگر امشب اینجا بمونی، اینا مجبور برای حفظ اموالش بره مچه، مثلا فرض کن در مچه اموالش در هتل است. او تمریض مریض یا نجهداری مریض، خودش مریض نیست ولیکن باید نجهداری کند مریض رو. خب اینجا جایز خروج، اما طبق این فتوایی که اینجا شهید اول فرموده باید گوسفند بده. به همین خاطر شهید ثانی میگه رب ما و یحتم از سقوط الفدیه عنه، احتمال دارد کفاره یعنی گوسفند از این مستر ساقط بشه، فقط برای مختار کفاره بیاد. بعد میاد میگه چه، ببینید این کفاره گوسفند ماهیتش کفاره است یا ماهیتش فدیه است، یعنی جبران نقصانه یا نه، کسی که گناه کرده کفاره گناهشه. اگر بگیم کفاره گناهشه دیگه برای مختار میشه، اگر بگیم جبران نقصانه برای مسترم میشه. مستر در این حال چه جایز خارج بشه، یه عملش نقصان پیدا کرد، بیتوته در منا نشد. و ربما بنی الوطن، چه بسا مبتنی شده این دوتا وطن، منظور از وطن این چه آیا برای مستر گوسفند واجب میشه یا نه، الا ان الشاته هل هي کفاره، آیا این گوسفند کفاره گناهه، او فدیتون و جبران یا تدارک و جبران نقصانه. اگر کفاره گناه باشه فتسکتو علی الاول، بنابر اول برای مستر ساقط میشه، دون ثانی، اما بنابر مبنای دوم ساقط نمیشه. خب دو تا گروه هم جایزه از منا خارج بشن هم کفاره در کار نیست، یعنی این بحث کفاره برای مستر یا نه مربوط به این دو تا گروه نیست. یکیش چوپانه، اما رعات، چوپان ها گوسفند آورده بودن، حاجی هم بودن، باید گوسفنداشون رو مثلا از منا ببرم بیرون، اما رعات بعضی ها ممکنه خودشون هم احرام عطس بستن گوسفند هم آوردن برای فروش، اما رعات چوپان ها و اهل سگایت العباس. سگای عباس این چنایه است از فردی که عهده‌دار آب زمزمه. میدونید در دوران پیامبر عموی پیامبر عباس عهده‌دار این بود، بعد از این عموی عباس این شغل رو گفتن سگایت العباس. منظور عباس یعنی عباس عموی پیامبر. از زمزم آب میکشید و برای اون حجاج و اونایی که اومده بودن مکه برای اونا آب میداد. در قرآن هم بحث سگایه اومده دیگه. یه آیه هست بعضیا برای اینکه برای عباس عموی پیامبر فخر درست کنن که اینم چیز کار خیلی مهمیه، اینو گفته بودم بهترین کار مکه در برای حجاج، خدمت برای حجاج، اونجا یه آیه اومده چه اجعلتم سقایت الحاج، پیدا کنید این آیه است. و امارت المسجد الحرام چمن آمن بالله ادامش هست.
برعکس ما توضیح میدادن آیه رو.
بله؟
چون ظاهرا آیه میخواد بگه که ایمان بالاتر کمن آمن
بالله. اون یکی بالاتر دیگه. بله.
اون یکی مثلا فرق درستن برعکس.
بله. اون آیه رو پیدا کنید خوبه. فردا توضیح بدید. خب. اما رعات، اما اهل شغل، اون کسی که متعهد به شغل آبرسانی است برای حجات چه بهش میگن اهل و سقایت الحاج، فقط رخص لهم، ترخیص داده شده هم در ترک مبید هم من غیر فدیته، کفاری هم در کار نیست. خب گفتیم که در بیتوته باید در منا باید چیکار کنیم؟ فرد بیتوته باید. یه استثناء هست، الان میخواد استثناء بده. مرحوم شهید ثانی نوعاً شرحاش بعد از متنه، اما بعضی وقتا مقدمه متن قبل از متن یه عبارتها رو میاره. ببینید یه فردی نمیخواد بیتوته در منا بکنه، یه چاره ای هست، بره مکه مشغول عبادت بشه در مسجد الحرام. البته اینجا نوشته مکه، یعنی در مکه مشغول عبادت بشه، یعنی عبارتش طوری سه حتی در هتل هم بمونه مشغول عبادت بشه کافیه. بعضی ها ممکنه اینو نگاه کنید، چه شما نگاه کنید مسجد الحرام رو قید زد بزنن، چستان این استثناء مربوط جاییست بیاد مسجد الحرام مشغول عبادت بشه در مسجد الحرام تا صبحش ها، از شب تا صبح مشغول عبادت بشه، طواف کنه، اعمال خودش انجام بده، تمام کنه اعمالش رو، بعد اعمالش رو تمام کرد نمیتونه استراحت کنه، بازم مشغول عبادت باید بشه، قرآن بخونه، دوباره طواف بخونه، نماز بخونه، این چیزا. اگر فردی کل شب رو عوض بیتوته در منا اشتغال به عبادت در مکه یا مسجد الحرام داشته باشد، این عیبی ندارد، هم یجوز هم بدون فدیه است. ولا فرق فی وجوبها بین مبیتهی به غیرها، فرق نیست در وجوب بیتوته در منا بین این که این فرد مبیت کند به غیر منا لعبادتن و غیرها، برای عبادت یا غیر عبادت هیچ فرقی نیست. یعنی این فرد بره مثلا در مدینه عبادت کنه، نه، باید در بیتوته در منا بکنه. در وجوب بیتوته در منا هیچ فرقی نیست شما برید جای دیگه عبادت کنید یا نکنید، الا یه مورد، این توضیح قبل از متن ها، الا ان یبیت به مکه، مگر فرد بیاد در مکه بیتوته کنه مشتغلا بالعبادت الواجبه و بالمندوبه، در حالی که مشغول عبادت واجبی باشه یا عبادت مستحبی باشه، البته ما استیابه اللیلته تمام شب رو استیعاب یعنی احاطه کند این فرد شب رو کلن به ها یعنی به عبادت. الا ما یستر را الی، ما یستر را الی، مثلا اون مقدار استرار داره به اون مقدار، مثلا خب گشنه میشه باید چیزی بخوره دیگه، عیب نداره، من اکل او شرب و غذای حاجت و نوم یغلب، خوابش خیلی میاد دیگه خودشو نمیتونه کنترل کنه اونجا، بله، ولی بره به خوابه نه نمیشه. خب و من اهم العبادات، اهم عبادات عوض بیتوته در منا اینه که الاشتغال به طواف و سعی، طرف مشغول طواف و سعی خودش بشه، اون اعمال بچه رو انجام بده تمام بشه. لاچن لو فرق من هما، الان خب کل شب رو طواف و سعی احاطه نمی کنه، چه طواف 20 دقیقه طول میکشه، مثلا برای یه مقدار انسان پیرمرد باشه 40 دقیقه طول میکشه، سعی هم مثلا همون مقدار، نهایتش همه این اعمال در 2 ساعت تمام میشه. خب بقیه رو چیکار کنه؟ میگه بقیه رو نمیتونه بخوابه، چون عوض بیتوته در منا باید کل شب رو اینجا عبادت کنه. لاچن لو فقرق من هما، اگر از طواف و سعی فارغ شد وجب علیه اجمالها، واجب است بر این شخص اجمال و لیله، شب رو کامل کنه، به ما شاء من العبادات، هر عبادتی دوست داره، خلاصه قرآن بخونه، نماز بخونه، دوباره طواف مستحبی انجام بده، نمیتونه بیکار بمونه اونجا، عوض بیتوته باشه. خب میبینه چه دیگه اعمالش تمام شد، اینجا موندنش فایده نداره، میخواد به منا برگرده، میگه من میخوام به منا برگردم، در بیتوته در منا کنم، نمیخوام عبادت کنم دیگه، آیا میتونه برگرده به منا بیتوته در منا؟ میگه خب وسط راه، آخه تو راهه، مجر بیاییم بگیم چه این مقدمه واجبه، بیتوته در منا واجبه، این رفتن راه هم مقدمتون واجب. اینطوری بجیم بگیم خب شما این مقدار زمان چه مونده ایبی نداره، برگرد به منا و فی جواز رجوع بعدهی الى منا، یعنی آیا جایز است رجوع کند، فی رجوعهی بعده، یعنی بعد الفراغ من الطواف و سعی، بعد از اینکه از طواف و سعی فارغ شد آیا جایز به منا برگرد لیلن همون شب؟ نظرون بعضی هم جان جایز نیست، این مقدار چه تو راهی، نه بیتوت در مناست، نه اشتغال به عبادت در مکه است، یکی از این دوتا باید باشه دیگه، بیتوت در منا اصل جانشینش شده، اشتغال به عبادت در مکه هیچ کدام نیست. من استلزامه فوات جزء من اللیل، این کار یعنی من استلزام رجوع، این رجوع کردن مستلزم این است یک جزی از شب فوت بشه از او، به غیر احد الوصفه، به غیر از اون دوتا وصف، یعنی این نه مشغول عبادت نه بیتوته در مناست، اون دوتا وصف چیه؟ عن المبیت به منا و به مچه متعبدن، بیتوته در منا یک، بیتوته در مکه در حالی که در تعبده، در مکه میتونی بیتوته کنی اما متعبدن، این استدلال رو در نظر بگیریم نمیتونه برگرده به منا، باید تا صبح تا فجر در مکه مشغول عبادت باشه. دو و من انه تشاغل بالواجب، این مشغول واجبه، چجور مشغول واجبه؟ این مقدمه واجبه دیگه، رفتن به منا و یظهر من الدروس جوازه، و از کتاب دروس این فهمیده میشه جایز رجوع کنی برگردی، حتی جایز برگردی، و این علم انه لا یدرک منا الا بعد انتصاف اللیل، میدونی چه خواهیم خوند، بیتوته در منا تا نصف شبه، بعد از نیمه شب دیگه بیتوته در منا تمام میشه، خودت میدونی میتونی مکه برگردی، این عوض این نصف شب کل شب رو در مکه عبادت مشغول میشی یا دقت کنید از عوض یه نصف شب کل شب رو باید در مکه عبادت کنی. میگه در از دروس فهمیده میشه که جایز رجوع و این علم انه لا یدرک منا الا بعد انتصاف اللیل، ولو بداند که منا نمیرسه مگر بعد از نصف شب، یعنی دیگه اون واجبی تمام میشه. شهید ثانی میگه یشکل، این حرف دروس مشکله چون دیگه این رفتن مقدمه واجب نمیشه. به ان مطلق تشاغل بالواجب غیر مجوزن، مطلق مشغول شدن به واجب مجوز نیست. یعنی چه؟ یعنی شما قطع دارید که بعد نصف شب خواهید رسید. اینو اصلا ایشون اینطوری عبارت فرموده شهید ثانی مجوز نیست، اصلا این اشتغال به واجب هم صدق نمی کنه. دقت کنید، اشتغال به واجب زمانی است که شما قبل نصف لیل برسید به منا، اون وقت میتونید بگید این مقدمه واجبه، و الا بعد نصف لیل میرسید دیگه واجبی در کار نیست در منا تا این مقدمه اون واجب باشه. واجب منا تا نیمه شبه. البته فتاوای معاصرین فرق میکنه، فتاوای معاصرین میگن یک نیمه، ام از نیمه اول یا نیمه دوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.